روز 13 دسامبر 2003 هشت هفته بود که در عراق به سر می بردم. هوا در طول روز مطبوع بود، بین 21 تا 24 درجه سانتیگراد، ولی شبها بسیار سرد و اغلب بارانی بود. غیرعادی نبود که صبح از خواب برخیزیم و ببینیم که در محوطه محل زندگیمان در منطقه سبز چند متر آب جمع شده است. محافظان ما آن روز سرانجام تخته‌های چوبی را به عنوان پل روی زمین قرار دادند تا محوطه را خشک کنند. راهی به سوی ساختمانی در مقر سیا باز کردند که مأموریت محرمانه خود را آنجا انجام می‌دادیم و رایانه‌هایمان نیز آنجا بود. من به عنوان تحلیلگر در پایگاه سیا در بغداد کار می‌کردم. کارم این بود که به افسران سیا و واحدهای ویژه ارتش کمک کنم تا افراد را برای دستگیری شناسایی کنند و به این ترتیب می توانستیم برای کسب اطلاعات با ارزش از آنها بازجویی کنیم. در جستجو برای یافتن صدام، اطلاعاتی بسیار مهم از سوی بازداشت شدگانی ارائه می شد که ممکن بود به رهبر عراق یا دستیاران او دسترسی داشته باشند. کاری طاقت فرسا بود که مستلزم داشتن تماس مداوم با ارتش و افسران خودمان، تعقیب و بازداشت تا جایی که امکان داشت و پاسخ دادن به پرسش‌های واشنگتن و به رهبری دولتی و نظامی در بغداد برای پیشرفت در مسیر شکار هدف شماره 1 با ارزش بسیار بالا، یعنی صدام حسین بود. ایالات متحده از زمان جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 از دسترسی به عراق محروم شده بود. در سال 2013 اعتقاد داشتم که آمریکا به دلایلی محکمه پسند به عراق حمله کرده است. برای یافتن و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی و آزادسازی این کشور از دست دیکتاتوری سفاک، به تهدید سلاح‌های کشتار جمعی واقف بودم. کارشناسان دولتی و محافل دانشگاهی که تجربیات بسیار بیشتری نسبت به من داشتند متقاعد شده بودند که صدام یا سلاح‌های کشتار جمعی دارد یا در تلاش برای به دست آوردن آن است. باوری که در هر گزارش ریز و درشت اطلاعاتی که من دیدم بر آن تأکید شده بود. مطابق معمول روز را با جلسه 9:30 صبح سلول همجوشی آغاز کردم. گروهی که متشکل از تحلیلگران سیا و دستگاه‌های نظامی بود و در آنجا اطلاعات را با هم رد و بدل و اخبار شب گذشته را بررسی می‌کردیم. 10 تا 15 تحلیلگر به طور خاص روی گزارش‌های کار می‌کردند که درباره ردیابی احتمالی صدام بود. اسم آن را چشمنداز الویس گذاشته بودیم و بحث می شد که در کجاها می توان سرنخهای جدید پیدا کرد. ما همچنین پیشنهاد می کردیم که در عملیات بعدی چه کسانی باید دستگیر شوند تا بتوان رد صدام را گرفت. خیلی از روزها در ساختمان به هم چسبیده با هم ملاقات می کردیم که در آنجا تحلیلگرانی از سنتکام یا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا که یک مرکز فرماندهی برای هدایت عملیات نظامی از جمله در خاورمیانه بود مستقر شده بودند. آن روز صبح واحدهای ویژه به ما گفتند که سرنخهای خوبی از برخی محافظان کلیدی به دست آوردند که به صدام نزدیک بودند. با وجودی که این یک خبر مسرت بخش بود، ولی با هزاران سرنخ دیگر که طی چند هفته گذشته به دست آورده بودیم فرقی نداشتند. بعد از جلسه سلول همجوشی ایمیل ها و گزارش های منابع اطلاعاتی را خواندم و به پرسش های رسیده از لانگلی درباره جستجوی صدام پاسخ دادم. حوالی ظهر همراه با رندی، همکار تحلیلگرم، به فرودگاه بین المللی بغداد رفتم تا بسته هایی را به آمریکا پست کنم. فرودگاه بغداد خارج از منطقه سبز بود و از معدود نقاطی بود که تحلیلگران می توانستند بدون هیچ اسکورت امنیتی به آنجا بروند. یک شعبه پستی داشت و فروشگاهی برای نظامیان که از آنجا می شد خمیردندان، تیغ ریش تراش و سایر مایحتاج شخصی خریداری کرد. یک نقطه جذاب دیگر رستوران برگر کینگ بود. اینجا تنها محل در بغداد بود که در آن می توانستی طعم وطن را بچشی. برگر کینگ در تلیعه موفقیت‌های حمله به عراق در ماه مارس شعبه‌ای در فرودگاه باز کرده بود تا تقاضای مردان و زنان جوان در حال خدمت را که برای یک غذای مفصل پول می‌دادند برآورده سازد. طولی نکشید که شعبه بغداد برگر کینگ به شلوغ‌ترین شعبه آن در جهان تبدیل شد. افسران سیاه مانند سایر پرسنل دولتی مأموریت‌های ویژه در فرودگاه انجام می‌دادند. آنها شجاعانه تله‌های انفجاری کار گذاشته شده یا IED را برای یک غذای مفصل و سیب زمینی سرخ کرده به مبارزه می‌طلبیدند. روز 12 دسامبر پس از هفته‌ها وقت گذرانی آرام سازمانی هوس برگر کردم. ولی وقتی که به برگر کینگ رسیدیم به علت نبود غذا تعطیل شده بود. زندگی و جانمان را به خاطر غذای هجیم به خطر انداخته بودیم، اما حالا تعطیل بود. در راه بازگشت جاده فرودگاه به علت پیدا شدن تله انفجاری در نزدیکی آن بسته شده بود. من و رندی راه خود را از جاده اصلی به سمت خیابان‌ها کج کردیم که ما را وارد بخش‌هایی از بغداد می‌کرد که تا آن موقع به آنجا پا نگذاشته بودیم. نه بی سیم داشتیم و نه خودرومان زره پوش بود. خیلی زود هم گم شدیم. ناگهان دیدیم که از وسط محله شیعه نشین سر در آورده ایم که نمازگزاران آن در حال خروج از مراسم نماز جمعه بودند. خیابان مملو از جمعیت بود. خودروی نسبتاً جدید ما وسط آن همه خودروهای رنگارنگی که بدنهاشان با قطعات مختلف سر هم بندی شده بود گیر افتاد. جلیقه های ضد گلوله روی لباس های من تابلو بود. بیگانگانی در میان دریای از اعراب بودیم که تلفن همراه هم نداشتیم تا اگر اتفاقی افتاد تماس بگیریم. یکی از تلفن‌های همراه فعال پایگاه در اختیارم بود ولی آن را جا گذاشته بودم. یک لحظه فکر کردم که ماشین را توی گودال بیاندازیم و در رودخانه دجله شنا کنیم. ولی همانطور که در حال رانندگی بودیم تابلوهایی را دیدم که نشان می‌داد در حال نزدیک شدن به منطقه سبز هستیم. هنگامی که سرانجام به مقر برگشتیم اصلاً خوشحال نبودم که ارتش آمریکا را می‌بینم. اگر این قضیه 6 ماه بعد رخ داده بود، معلوم نبود که شانس بیاوریم. از اتومبیل که پیاده شدم به سمت دوستم مایک دویدم. او تحلیلگر آژانس امنیت ملی و مأمور به خدمت در سنتکام بود که در جلسات سلول همجوشی شرکت می‌کرد. مایک به منابع درون ارتش دسترسی داشت، چیزی که برای من ممکن نبود. او مطمئن شده بود که واحدهای ویژه محمد ابراهیم عمر الموصلی را غروب روز قبل دستگیر کردند. محمد ابراهیم که سرتیم محافظان صدام هنگام فرار او بود، خیلی زود و راحت اعتراف کرد. در ابتدا سعی کرد که بگوید از محل اختفای صدام هیچ اطلاعی ندارد. اما جایزه 25 میلیون دلاری برای سر صدام ثابت کرد که این عامل قوی تر از وفاداری شخصی است و خیلی زود واحدهای ویژه را به محل اختفای دیکتاتور سابق برد. مشخص شد که صدام کمی پیش از سقوط رژیمش بسیاری از محافظانش را عوض کرده بود. کار او عاقلانه بود چون آژانس‌های اطلاعاتی در سراسر جهان تیم امنیتی او را زیر نظر داشتند و تلاش می‌کردند راهی برای نفوذ به آن بیابند. صدام همیشه درباره حفاظت از خود احتیاط به خرج می‌داد و معمولاً این مسئولیت را به دستیاران مطمئنش می‌سپرد که اغلب از نزدیکان خانوادگیش بودند. او روی محافظان جدیدش حساب باز می کرد که تا موعد پیدا کردن راهی به منظور بازگشت به قدرت از او محافظت کنند. محمد ابراهیم واحدهای ویژه را به همان مزرعه‌ای برد که صدام در سال 1959 پس از تلاش نافرجام برای ترور عبدالکریم قاسم نخست وزیر آنجا مخفی شده بود. عبدالکریم قاسم کودتایی را سازماندهی کرده بود که نتیجهش قتل ملک فیصل دوم و پایان سلطنت 37 ساله هاشمی بر عراق بود. ما از 40 سال پیش می دانستیم که صدام در توطئه قاسم دست داشته است، ولی خبر نداشتیم که او به یک مزرعه فرار کرده است. لذا در 9 ماهی که آنجا پنهان شده بود این محل را جستجو نکرده بودیم. به امید پیدا کردن چیزهای بیشتر، من و مایک به سمت کانکسی در آن اطراف رفتیم که همکاران تیم ویژه ما آنجا جمع شده بودند، ولی لام تا کام حرف نزدند. واضح بود که تلاش برای یافتن و دستگیری صدام به مرحله‌ای رسیده است که اکنون باید دید چه کسی می‌خواهد امتیاز آن را به نام خود ثبت کند. این چیزی بود که هر زمان به عراق می رفتم باید با آن کنار می آمدم. ارتش به سراغ سیا می رود تا از کارشناسی اطلاعاتی آن استفاده کند، ولی بعد که به هدفش نزدیک می شود ارتباطش را با آژانس قطع می کند. من بر اساس ژست هیسمن تروفی این رفتار را رفتار هیسمن گذاشتم. یک بازیکن فوتبال که دستان بلندی داشت و تکل‌های حریفان را دفع می کرد. نکته طنزآمیز این بود که ارتش سراغ محمد ابراهیم عمر الموصلی رفته بود. این در حالی بود که تحلیلگران سیا اول از همه موافق تمرکز روی محافظان صدام برای یافتن او بودند. در ماه‌های اولیه پس از سقوط صدام، همکاران ما در اطلاعات ارتش روی بازجویی از دست ورق تمرکز کردند. یعنی چهره‌های شناخته شده رژیم که سمت‌های مهم در حکومت صدام داشتند. اما پس از آن که معلوم شد هیچ یک از مقام‌های ارتش صدام از محل اختفای او خبر ندارند، ارتش به سراغ محافظانش رفت. افسران عملیات ویژه افراد خیلی زبده‌ای بودند و صدام احتمالاً بدون عملیات قهرمانانه آنها دستگیر نمی‌شد. آنها هر صبح در جلسه سلول همجوشی شرکت می‌کردند. مشتاق شنیدن نقطه نظرات ما بودند و اغلب ما را در جریان یورش‌ها می‌گذاشتند که شب پیش انجام داده بودند. اما حالا حاضر نبودند درباره یورش‌های پیش رو و اینکه چه کسانی در فهرست تعقیب هستند حرف بزنند. پس از اینکه مایک و افراد عملیات ویژه را ترک کردم، برگشتم به مقر سیا و دچار نوعی هیجان و پیشگویی شدم که از زمان ورود به بغداد آن را تجربه نکرده بودم. حدود ساعت 7 بعد از ظهر خبری موثق به دستمان رسید و واحدهای ویژه عازم مأموریتی شدند که به اعتقاد آنها به دام انداختن هدف شماره 1 بسیار با ارزش بود. فکرش را نمی کردم که تا روز شکرگزاری بتوانیم صدام را به چنگ بیاوریم. پیدا کردن یک آدم در کشوری 26 میلیونی به اندازه کافی مشکل بود. حال مشکل گفته شده با این حقیقت که عراق فرو پاشیده بود دوچندان می شد. فناوری ارتباطات از جمله یک سیستم تلفنی کارآمد اساساً وجود خارجی نداشت. تعداد تلفن‌های همراه محدود بود و دکل‌های مخابراتی برای تلفن همراه در بغداد و بین شهری در سال 2003 عملاً وجود نداشت. تلفن‌های ماهواره‌ای بیشتر در دسترس بودند، ولی همه همکاران آمریکایی ما آن را در اختیار نداشتند. اگر بخواهم بگویم، ارتباطات اینترنتی حداقل به صورت نقطه به نقطه بود و کار ارتباط برقرار کردن با همکاران رسمی یا غیر نظامیان همکارمان در دولت موقت ائتلافی عراق یا دولت انتقالی که پس از سقوط صدام از سوی ایالات متحده و متحدانش تشکیل شده بود مشکل بود. 2 ماه وقت صرف کرده بودم تا بررسی کنم که صدام ممکن است چه کارهایی انجام دهد، کجاها سفر کند یا با چه کسانی ملاقات خواهد کرد. دچار این احساس روبه زوال شده بودم که او شبحی است که برای همیشه از چنگ ما گریخته است. فکر کردم چقدر خوشحال کننده خواهد بود اگر خلافش ثابت شود. سر شب در طبقه دوم پشت کامپیوترم نشسته بودم که اندرو، رئیس کارکنان تحلیلگر سیا، گفت که دفتر ریاست پایگاه مرا خواسته است. ریاست پایگاه در عراق حضور نداشت و بازی کرونگارد مدیر اجرایی سیا به طور اتفاقی آن موقع در بغداد بود. اندرو، استیو مسئول سلول بازداشتی ها و چند افسر دیگر سیا در اتاق حضور داشتند که یک میز بزرگ چوبی و چند مبل در آن بود. اتاق شبیه خوابگاه دانشجویی و تا اندازه‌ای راحت بود و نشان می‌داد که وسایلش حسابی کهنه شدند. کرونگارد که در لباس پوشیدن وسواسی بود، کت و ژاکت آبی به تن داشت. لباس من هم شامل شلوار کارگری و گرمکن کلاهدار مربوط به دانشگاه جورج تاون بود. بقیه هم کت پشمی و شلوار جین پوشیده بودند. گوردون بی مقدمه پرسید، اگر قرار باشد صدام را شناسایی کنیم، چطور باید این کار را بکنیم؟ به دنبال چه می گردید؟ من گفتم دنبال یک تتوی قبیلهی می گردم که نشان وابستگیش به قبیله آل بونصیر است. یکی از آنها پشت دست راستش بین انگشت‌های میانی و سبابه است. دیگری روی مچ دست راستش است. این نشانه‌ها تنها یک سری نقاط خال مانند هستند. برخی از آنها در یک خط مستقیم و برخی ها هم به شکل مثلث بودند، چیزی شبیه ماه هلالی. در حالی که ممکن است برای غربی ها از مد افتاده به نظر برسد، ولی تتوها در کشورهای عربی از جمله عراق مهم بودند. ثبت احوال عمومی وضعیت درست و حسابی نداشته است و لذا تتوها راهی بودند تا قبایل با استفاده از آنها می توانستند اعضای خود را ردیابی کنند. این تتوها برای شناسایی افراد و حل و فصل درگیری ها و شکایت های محلی ابزاری با ارزش بودند. به عنوان نمونه، اگر یک عراقی قصد می کرد با شخصی درگیر شود، مصلحت آمیز این بود که وابستگی او را بداند تا از بروز یک درگیری گسترده تر قبیلهی جلوگیری شود. همچنین اشاره کردم که صدام زخمی روی ران چپش دارد که ناشی از جراحتی است که در زمان تلاش برای ترور رئیس جمهوری قاسم در سال 1959 برداشته است. و اینکه لب پایینیش به یک طرف کشیده می شود، شاید به خاطر عمری سیگار کشیدن باشد. این اطلاعات را از سالها مشاهده نوارهای ویدئویی صدام کسب کرده بودم. ما همیشه به دنبال فیلم‌های جدید از او و پیدا کردن نشانه‌ای بودیم که بیانگر بیماری احتمالیش باشد. در سال 1999 ویدئویی از او دیدم که به وضوح نشان می‌داد وزن بسیاری کم کرده است. این مربوط به زمانی بود که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا از بغداد دیدار می‌کرد. همراه با پزشکان سیاه به دقت ویدئوها و عکس‌های تازه او را بررسی کردم. به این نتیجه رسیدیم که صدام مشخصاً روی خط سلامتی است. برداشت ما درست بود، ولی بحث ترک سیگار از سوی او درست نبود. کرونگارد وسط حرف من پرید و گفت می‌خواهیم مطمئن شویم که خود صدام است، نه یکی از چند بدل او. نمی‌خواست تا زمانی که مطمئن نشده ایم بدلش نیست به واشنگتن و جهانیان اعلام کند که صدام را گرفته ایم. می‌خواستم فریاد بکشم به خاطر خدا بس کنید، هیچ بدلی وجود ندارد. ولی به این نتیجه رسیدم که سکوت از رشادت بهتر است. تصور این که صدام بدل دارد از قدیمی ترین افسانه‌ها درباره او و منشأ اختلاف نظری کوچک و پاره شوخ طبعی‌های رایج در حلقه ناظران صدام بود. فرض این بود که مردان شبیه صدام هستند که در گرد همایی های عمومی از آنها استفاده می شود. به علاوه این که باعث گمراهی آژانس های اطلاعاتی غرب می شود که به دنبال ترورش هستند. این شایعه از آنجا ناشی می شد که از نگاه غربی ها بسیاری از افرادی که اطراف صدام را گرفته بودند دوست داشتند شبیه دیکتاتور عراق باشند. شاید به این دلیل که بسیاری از محافظان صدام عضو خانواده بزرگ او بودند و از نظر خصوصیات فیزیکی شباهت‌هایی با هم داشتند. نمیدانم در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش چقدر درباره این ایده گزارش نوشته شد، ولی این مسئله ذهن افرادی چون دونالد رامسفلد وزیر دفاع و رئیس سابقم جورج تنت مدیر سیا از سال 1996 تا 2004 را همچنان به خود مشغول کرده بود. هفته ها بعد در جریان بازجویی رسمی از صدام از او پرسیدیم آیا اصلاً از بدل استفاده می کرد؟ خندید و گفت از کجا می دانید الان با یکی از آنها حرف نمی زنید؟ شاید من بدل او باشم و خود صدام جایی قایم شده است. سپس سرش را عقب برد و از ته دل خندید. گفت نه، فقط یک صدام حسین وجود دارد.